روز بخیر، اخبار تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشدیدی شما میکنیم. امروز 27 اکتبر است و سرخطی چندی از موضوعهای مهم برنامه. باز یک سرباز تاجیک خودکشی کرد، این دفعه در شهر کولوب. تیر سیلو قفس سینه سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را سوراخ نمود. کشاورزان تاجیک نقشه جمع‌آوری پخته را پیش از مهلت اجرا کردند. آنها نخست از آبله دست خود می‌ندارند و از کمک چین نیز یادآور می‌شوند.
این سلو که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین، یعنی خطایی ها، اونو با ما تخمی نظر را دسترس کردند.
محیط نو و فرهنگی دیگرگونه. قرغیزهای تاجیکستانی که به قرغیزستان کوچیدند مکان نو را برای زندگی دائمی سازگار می‌دانند.
در آنجا بیماری ها زیادند، چون هوا خنک است زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برنامه را با خودکشی یک سربازی وزارت دفاع تاجیکستان شروع میکنیم. تایر حبیبوفی 20 ساله شامی دیروز در یکی از قسمای نظامی شهر کولوب و کلاشنیکوف خود را پراند است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت سرباز در قفس سینه‌اش تیر زده است. سبب های دست به خودکشی زدن او معلوم نیست. تولو کمیسیه مخصوص این حادثه را تفتیش دارد. تایر حبیبوف سال پیش از نویه ایشکوشی می ولایت مختار بدخشان به ارتش جلب شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک توانستند امسال دورنمای سه‌ساله پخته را اجرا کنند. تقریبا در 10 سال اخیر این نخستین بار است که مقامات تاجیک از 100% اجرا شدن نقشه پخته غونداری خبر میدهند. همکاران ما تلاش کردند سری کامیابی امسالای پختکاران را معین کنند.
غرض دو حاصل چیندگی اول با 25 کورک دیگه دارند. کورکی که اول نوش کرده.
جنایدالله زکیروف یکی از سهامانی خوجاگی پختکار از حاصل امسال قناعتمند است. از چینکی اول 20 سنتنر حاصل به دست آوردند و از روی پیشبینی هایشان تا آخری موسم حاصل جمع‌آوری طلای سفید را به 30 سنتنر از هر گکتار می رسانند. با وجود آنکه امسال به فرق از سالهای پیش یک نوع پنبه‌دانه دورگای چینی را با نرخ گران خریدند، ولی علاقه از چینیش یکم خراجات آن را پوشاندند.
دوبار کردگی های حاصلش بسیارم حاصلی نغزایی.
این دهخان از درامت امسالای پختش که با گفتش سر حاصل است میخواد برای خوجگیش باز یک تخنیکه دیگر خرد. در برابر 6 عضو خوجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانشین در 7 گکتر پخته میچینند.
امی هر بگه دستر ترازو ایلیگ میگیرم.
سعودت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمدی خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است.
انا اپام نه چند سال شده شوهرش نیست، صاحبی سه گودک نده او سال در شوهر دخترکش با امید چین و یک شوهر دو.
در حالی که در پختزارهای کشور چینیش دوم و سوم پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلان کرد که علاقه جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه بر زیاد اجرا شد. طبق اطلاعی وزارت کشاورزی تا امروز از 173 هزار گکتر زمین 356 هزار تونه پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمی‌شد بر محل اجرا شده است. مخامات سببی بر وقت اجرا شدنی نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدنی باد و هوای امساله و رعایت نمودنی اگروتکنیکای پرورشی آن می‌دانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل جنایدالله زکیروف در نوع پخته می‌بیند که حاصل زیاد داده است.
امسال که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین، یعنی خطایی ها، اونو با ما تخمی نظر را دسترس کردند. پیش از او از ولایت سوهل، از ولایت خطلان میگرفتیم، محلی تاجیکی بودن و یا مونده هم خود در حاصل خوب به دست آوردن میتوانستیم.
پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است، مقامات کوشش دارند آن در داخل کار کرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیاز ها داده شد.
در حقیقت در خوجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش، یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود، تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته در آمد خوب به دست آورد.
حالا دهقانان میگن یک تونه پخته رو با کارخانه های کشور با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سومانی می فروشند. ولی در بازار جهانی نرخ یک تانه این محصولات در چند روز آخر تا به 1052 دلار گران شده است.
با موضوعهای دیگر امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروه آرتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیون ایرانی درباره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نو دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور برجی نماینده گروه آرتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد.
بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300 هزار نفر هست، منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینهای ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده می‌کنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنون و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدن، مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدن، کلیساهای زیادی بسته شدن به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردن.
یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟
فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی توی قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنین سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنین در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه، ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشار رو متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهائیان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمی کنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار می ده.
صحبت مفصل رو شما می توانید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامانه ما www.azadi.org تماشا کنید. برنامه رو ادامه می دهیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنت ازبکستان با سفر رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شفقت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب 36 سند را با مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریمو پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت‌های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گروید. در زمان سرد شدن رابطه‌ها از ازبکستان چندین شرکت‌های بزرگ ترکیه رو بیرون کردند. حالا گفتو شنید برای بازگرداندن این شرکت‌ها شروع شده است. دو هفته پیش شش خانواده از مرغوب توجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این موجیان توجیک بی تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان میگذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک میرسانند. همکاران ما از نستایش ورمیا به دیدن این موجیان توجیک رفته بودند.
حفیظ الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست. برای او مکان نو پسند آمد و دیگر در فکری بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد آیله آنها به زودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیری بلندکوه نرم تر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس می کنند.
در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمی دانیم سردی تا به چند درجه می رسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس های خنک در اتاق
میکنند. همسری وای جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند بر کرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا با شرایط کنونی سازگار نیست.
در آنجا بیماری ها زیادند چون هوا خنک است. زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند، بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی توانند. به سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا به مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد.
می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم ارزو دارم دکتر شوم. بدخشانی ها رو تبابت خواهم کرد.
هفته آینده بدخشانی ها به دهه قلانک می کوچند و در خوابگاه لیسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد.
برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان برای آهنگسازان آزمون نوی را با نام نوای وحدت اعلان کردند که به 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی کشور بخشیده شده است. در این اجلاسیه مومالی رحمان به حیث رئیس شورای عالی پذیرفته شد و بعد 2 برنده انتخابات ریاست جمهوری توجیکستان گردید. برخی از منتقدان میگویند که هدف نهایی آزمون پرستش شخصیت پرزیدنت است که اینک 25 سال سر قدرت میباشد. برای یوسفی این موضوع رو تحقیق کرد.
قطعه موسیقی نوی سنگلی حمیدوف کمپوزیتوری تاجیک از شماری بیشتر از 20 اثری داوطلب به آزمون اثرهای موسیقی کسبی و استقبالی 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان است.
سرودی مناسلی جوانیم میخواهم که شرکت بردم.
مسئولان آزمون گفتند اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوتا ایجاد شده پذیرفته میشود که قبلا صدا نداده باشد.
هر یک کمپوزیتور یا که آهنگسازی که کسبی باشد پیشنهاد میکند اثرشو، البته باید ژانری اون رو نویسد، یعنی اون کانتات است، خور است، سیمفونی است یا که یکون اپریتا هست میبوید، اون مضمونی امون اثری وای باشد یا که پیسه کنسرتی.
اما برخی منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند برگزاری چنین آزمون ها در موضوع های مربوط سیاسی با تبلیغ شخص رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت های رهبری او ارتباط
Сделать все, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят «Ильхоуми бьюят», да? Когда придет вдохновение, тогда песня получается хорошая.
Дар гузашта чунин як озмун барой эжоди мусиқи каспи дар мавзухой сиоси дар Тоджикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. Амо хунармандони алоҳида дар мавзухой мухталифи сиоси ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод карданд.
گزارشی برای یوسفی در باره اعلان آزمون برای آهنگسازان در رابطه با 25 سالگی 16 جلسه شورای عالی بود که از سوی وزارت فرهنگ اعلان شده است و به همین زودی ها نتیجه گیری می شود. اینجا برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در شبکه های اجتماعی جمله در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال ozodi ویدیو در یوتیوب برای شما. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو ازادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو ازادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در ازادی تی وی.
شادگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
پارلمان کاتالونیا روز 27 اکتبر مستقلیت این منطقه از اسپانیا را اعلان کرد. مخالفین جدای شوی از اسپانیا رای دهی را بایکوت کردند. استقلالیت این منطقه با پشتیبانی 70 آواز قبول شد و دپوتات های جدای طلب اعلان جمهوری کاتالونیا را با کفکوبی استقبال کردند. قرار 10 رای مخالف گرفت و دو برگه کاملا خالی بود. بسیار نمایندگان مخالفین جلسه را به نشان اعتراض ترک کردند. پیشتر از این نخست وزیر اسپانیا ماریانو راهوی از سنت کشورش صلاحیت خواست تا بتواند رهبری حکومت کاتالونیا کارلس پوچدمون را از مقامش برکنار کند. راهوی افزار را در کاتالونیا حالت استثنایی عنوان کرد.
ان می اپینیون نو ای آلترناتیوا.
به نظر من هیچ آلترناتیوی دیگر وجود ندارد. در وضعیتی مانند این یگانه کاری میتوانیم انجام دهیم و باید انجام بدهیم پیروی از قانون است. ما برای همین بندی 155 قانون اساسیمان رو آوردیم. این یک روند قانونی و دموکراتی است که آن را شهروندان اسپانیا طرفداری کردند. مثل قانونهایی که در همه کشورهای اروپایی در محیط ما وجود دارند و همه این قانونها دموکراتیک
países todos no hay ni siquiera que recordarlo democráticos.
حکومت مرکزی تصمیم دارد که از بند 155 قانون اساسی کار بگیرد و حکومت مستقیم خود را در کاتالونیا جاری کند. بعد این کاتالونیا می تواند در نیم سال دیگر انتخابات برگزار کند. رهبری کاتالونیا کارلس پوچدمون برگزاری انتخابات پیش از مهلت را رد کرد. مادرید آماده بود از حکم مستقیم در کاتالونیا دست کشد اگر حکومت منطقه پارلمان را خودش پراکنده کند. مقامات کاتالونیا میگویند نظرسنجی روز 1 اکتبر وکالت استقلالیت این منطقه را تامین کرده است. با معلومات رهبران منطقوی 90% رای دهندگان طرفدار استقلال کاتالونیا از مادرید شدند. مادرید نظرسنجی را غیر قانونی می شمارد. پریزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف الفبای نوی زبان قزاقی را تصدیق کرد که در اساس حرفهای لاتینی تهیه شده است. فرمان نظربایف در این باره در سامانه رسمی پریزیدنت قزاقستان نشر شد. فرمان نظربایف حکومت قزاقستان را وظیفه دار کرده است که برای گذشتن به الفبای لاتینی کمیسیه ملی تأسیس دهد و گزارش کامل به حروف لاتینی را تا سال 2025 تأمین کند. پریزیدنت قزاقستان هنوز ماه ینور سال 2017 دستور داده بود که در اساس حرف‌های لاتینی الفبای نو قزاقی را تا آخر سال تهیه کنند. قرار است تا سال 2025 تمام حجت‌گذاری و نام کوچه و خیابان‌های این کشور به لاتینی برگردان شوند. قزاقستان نزدیک 80 سال پیش به حروف سیریلیک گذشته بود. سال 1929 حکومت شوراها الفبای عربی اساس قزاق را نخست به حروف لاتینی و بعداً در سال 1940 به خط سیریلیک برگرداند. روسیه در شهر آینده نیوم که عربستان سعودی بنیاد میکند میلیاردها دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. در این باره مدیر کلی بنیاد سرمایه های روسیه کیریل دمیتریف در همایش در شهر ریاض خبر داد. بنیاد سرمایه های روسیه میخواهد برای سرمایه گذاری در این طرح بزرگترین شرکت های روسیه را جلب کند. سخن درباره میلیاردها دلار سرمایه می رود. اقتباس آورده است تاس از سخنان دمیتریف. شهر آینده نیوم طرح منطقه آزاد اقتصادی عربستان سعودی است که 500 میلیارد دلار بودجه دارد. شاهیگری می خواهد نیام را به بزرگترین مرکز تکنولوژی برای آسیا و افریقا تبدیل دهد. این شهر پره با نیروی آفتاب و شمال تامین خواهد شد. طرح نیام که معرفیش 24 اکتبر صورت گرفت، با مساحت 26500 کیلومتر کوادراتی در ساحل بحر سرخ در نزدیکی شرم الشیخ بنیاد می شود. این شهر 468 کیلومتر حدود ساحلی خواهد داشت.
نمایش یکی از پربحث‌ترین فیلم‌های هنری نوی روسی در تاجیکستان شروع شد که مقامات و کلیسای پروسلاوی را مقابل اهل ایجاد گذاشت. در تاجیکستان هم در آستانه شروع نمایش رسمی ماتیلده کارگردان الکسی اوچیتل که از یک مرحله عشق‌ورزی امپراتوری آخرین روسیه با رقاصه بالت قصه می‌کند، روحانیان کلیسای روسی آن را محکوم کردند. روحانیان گفتند که نیکلای دو از جانب کلیسای پروسلاوی به مرتبه شخص مقدس برداشته شده از و از همین خاطر لوچ و اوریان گفتن جزئیات زندگی خصوصی او نارواست. ولی با این وجود این فیلم در خود روسیه و روز 26 اکتبر در دوشنبه به نمایش درآمد و مثل برخی دیگر کشورهای پسا شوروی قرار است تا 7 نوامبر ادامه کند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. فیلم هنری ماتیلده کارگردان روس الکسی اوچیتل مخصوص در آستانه 100 سالگرد انقلاب بلشویکی برداشته شده است. نمایش این فیلم در پی اعتراضهای برخی از سیاستمداران روسیه در مناطق جداگانه روسیه از جمله در چچنستان من شده است. در دوشنبه ماتیلده را در سینماخانه کیهان واقع در داخل مرکز تجارتی اشن شهر دوشنبه دیدن ممکن است، ولی صبح 27 اکتبر بعد دیدن آن تنها یک تماشابین آمده بود. بعد از انجام نمایش فیلم از دلنازه احمدوای 30 ساله ساکن پایتخت تاجیکستان تأثیراتش از فیلم را پرسیدم و گفت:
یا بی توجه запретила бы этот фильм на показ, потому что
روسی از تنها بودن در تالار سینماخانه حتی تراز داشتم. در برای تأثیراتم از این فیلم میتوانم بگویم که اصلا نمایش این فیلم باید من کرده میشد. زیرا در جریان این فیلم جزئیات محرمانه زندگی امپراتوری آخرین روسیه انعکاس شده است. اما این کار خوب نیست. حیات خصوصی انسان نباید دسترسی عموم باشد. در مورد جهت هنری این فیلم باید اقرار شد که خیلی جالب نوار برداری شده. تماشابین از لباس عصر گذشته و طرز حیات آن دوره اطلاعی کامل پیدا میکند.
فیلم очень был яркий, мне очень понравился.
دلنازه گفت که درباره این فیلم از تلویزیون و اینترنت خبر یافته بسیار میخواست از اولین ها شده آن را ببیند. در مجموع در دوام دو روز نمایش فیلم در دوشنبه آن را نه بیشتر از 10 تماشابین دیده است. سبب این را برخی از نبود توجه تماشابین تاجیک به فیلم های نو ساخت روسیه، نبود اطلاع کافی و هم احتمالاً نه چندان جالب بودن این موضوع ارزیابی میکنند. ولی روحانیان روسی مقیم تاجیکستان قبل از شروع نمایش آن در دوشنبه از موقع کلیسای پروسلاوی در روسیه جانبداری کردند. اوسقف پیترین راهب کلیسای پروسلاوی روسیه در تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از نمایش این فیلم در تاجیکستان شدیداً انتقاد کرد و معتقد است که از لحاظ هنری این فیلم ارزش ندارد و به خانواده امپراتوری آخرین روسیه که از جانب کلیسا به مرتبه شخص مقدس برداشته شده است توهین می‌آورد و گفت:
من خود ایجاد کارم و شعر می نویسم. در گذشته با آفریده های الکسی اوچیتل در قدر می گذاشتم، اما این فیلم چیزی بجز از تحقیر به خانواده شاهی روسیه بیش نیست. من این فیلم رو تماشا نکردم، ولی ویدیوی تبلیغاتی فیلم رو تماشا کرده و به خلاصه اومدم که این فیلم هیچ ارزشی بدیعی ندارد. متاسفم که در آستانه 100 سالگرد انقلاب اکتبر هنرمندان تنها چنین یک فیلم تحقیر کننده آفریدند و خلاص. باید اکنون انتظار شد که سال آینده در 100 سالگرد قتل خانواده امپراتور آخر روسیه این هنرمندان باز چه اثری می آفریده باشند.
ضمناً نمایش هر فیلم در شهر دوشنبه تبلیغات گسترده‌ای را به دنبال دارد، اما فیلم ماتیلده زیاد ترغیب نشد و به فرق از فیلم‌های دیگر
تبلیغات در کوچه و خیابان و یا شبکه‌های رادیو و تلویزیونی مشاهده نمی‌شود. مسئول سینماخانه کیهان نیز از شرح این موضوع خودداری کرده، حتی ورود خبرنگاران با تجهیزات نواربرداری را منع کردند. فیلم ماتیلدا قصه عشق کوتاه‌مدت نیکلای دو و رقاصه بلند ماتیلدا کشسینسکایا را قصه می‌کند که از نظر یک تحلیلگر مسائل فرهنگی رادیو آزادی کنستانتین لوف ظاهراً یک شخص مناسب‌تر با مقام همسری شاه آخرین روسیه ارزیابی شده است. نیکولای دو را مورخان از شاهانی به اراده و خیلی رمانتیک نام میبرند که سال 1918 همراه با تمام فرزندانش از جانب حکومت شورا ترور شد. زندگی ماتیلدا در پاریس ادامه یافت و او توانست با یکی از دیگر خویشاوندان شاه عائله دار شده تا 99 سالگی عمر بیند. تحلیلگر کنستانتین لواف میگوید رنجیدن طرفداران امپراتوری آخرین روس و جانبداران ارزش‌های اخلاقی از این فیلم جایز نیست، چون که این نمایشنامه یک اثری هنری بیش نیست و اگر در فیلم اسم واقعی اعضای خانواده شاه استفاده نمی‌شد، کم کسی از تماشابینان درک می‌کردند که این قصه یک جزئیاتی از زندگی نیکلای دو بوده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نمایندگان حزب کمونیستی تاجیکستان میگویند که با هدف جان بخشیدن به فعالیت دومین حزب بزرگ کشور در یک سال اخیر صدها جوانان را به صف خود جلب کردند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش میدهم. قربانگل میرزایه و رهبری سازمان حزب کمونیستی در ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت که در یک سال اخیر 600 جوان سغدی با خواست خود به این حزب پیوستند. در بین آنها همچنین افرادی از 40 تا 50 ساله نیز هستند. به قول خانم میرزایه، جوانان را نه با وعده مقام و منصب بلکه شعارها توانستند به صف حزب جلب کنند که آن را در تاجیکستان حزب کهنسالان می نامند.
ما منصب و یک چیز وسیله کلام وعده داده نمی توانیم برای وایه های حزب کمونیست که این وایه حزبی حقوق شهروندان و عموما مهنتکشان و جریان و زحمتکشان است. اینه می توانیم که فهمانده توانیم و وقتی که وایه شناس می شن آیین‌نامه و برنامه حزب کمونیست تاجیکستان، وقتی ما نزدی آنها برآمد می کنیم آنها حوصله می شوند.
بعد جلب نیروی جوانان به گفته نمایندگان حزب کمونیستی قدم بعدی فعالیت بیشتر و راه یافتن به پارلمان کشور است. محمد جان علی بایف دانشجوی سال دوم کالج طبی شهر گلستان همین سال به حزب کمونیستی شامل شده است. او میگوید خواستار برابر حقوقی و زندگی برابر مردم است و همین چیز تنها در برنامه حزب کمونیستی ساده و روشن ثبت شده است و برای همین به صف کمونیست ها پیوست. او میگوید
برابر حقوق شود، همه میخواهم که یخ زندگی کنند، نه اینش تنبغال باشد نه اینش باید باشد. آدمگیری همه باید خوب داند.
مخلصه حیدرآوه دانشجوی سال دوم دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند، یکی دیگر از کمونیست های جوان و پیروی عقیده های لنین، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شعار حزب آنها چیزی است که اکثریت در تاجیکستان میخواهند.
میخواستم همه این جوانان کار به تامین شود، معاش خوب گیرند. کمونیستی یکی از زیبای هستی برای همه ما به میارده کشوری و روی روزپاودی.
از بس که در تاجیکستان پیدا کردن جای شغل مناسب مشکل است، همه ساله حدود 1 میلیون نفر برای کار به روسیه می روند. با وجود آگاهی از شعارهای کمونیستان، همصحبتان رادیوی آزادی از گذشته و تاریخ حزبشان آگاهی سطحی دارند. تنها می دانند که این حزب برای پدر و مادران آنها جامعه با امکانات خوب زندگی آرام و بدون مشقت کاریابی و مهاجرت کاری ساخته بود. تا سال گذشته حزب کمونیستی تاجیکستان که حزب کهنسالانش مینامند گرفتار بحث های داخلی خود بود. حزب کمونیستی پس از حزب حکمران خلقی دموکراتی دومین حزب بزرگ سیاسی در تاجیکستان است و تقریبا 35,000 عضو دارد. کمونیستان تاجیک در انتخابات های قبلی همیشه حداقل 2 کرسی پارلمان را صاحب می شدند، ولی در انتخابات سال 2015 ناکام مانده 5% را عبور نکردند. ولی سنی اکثر کمونیست های تاجیک از 60 بالا است و فعالیت گسترده هم در بین جامعه ندارند. سران کمونیست های سغد می گویند جلب جوانان به صفهای خود و آن خاطر است که جایگزین آماده کنند و این حزب را نگه دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
وامپیر، جوز کامپیر و گربه های جنگلی. هلووین در تاجیکستان، روم یا نروم؟
ترانه ها در وصف اجلاسیه 16 هم یا جلب کمپوزیتوران تاجیک با آهنگ های سیاسی.
نمایشگاهی هفتم بین المللی کتاب در دوشنبه و پیشنهاد ازبکستان برای فروش کتاب های تاجیکی در سمرقند و بخارا.
بله بله دوست عزیز، آینده ساز را امروز با شنیدن تفصیلات ان همه مطلب ها دعوت میکنیم. درود و سلام های گرم ما را از دوشنبه تیره ماهی بپذیرید عزیزان ویژه گفتار جوانی. امریدین هستم، چون همیشه امروز هم با زرنگز و همکاران دیگر از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی همراهی شما.
چه حال دارید بچه ها، دختر ها؟ هفته کاری هم به پایان میرسد و فکر میکنیم همه آماده به روزهای تعطیل. به همه شما تعطیل و استراحت های خوش و گوار عرض میکنیم، ولی امیدواریم در این روزها رو هم فراموش نمیکنه.
نه اصلا این کار رو نکنه، چون از چندین خبر و مطلب جالب و آهنگ های شنیدنی در کنار میمونه.
بله،
ضمن خبر گفتیم همکاری ما شادمان یتیم امروز هم برای ما و شما چند خبری نو دارد. شادمان بفرما.
در پی یک زنازنه میان جوانان شهرهای قرغان‌تپه و سربند تاجیکستان 4 تن زخمی شده است. وزارت کارهای داخلی در رابطه با این زنازنه که روز 22 اکتبر رخ داده است 6 نفر را بازداشت و نسبت آنها بر اساس ماده 237 کدکس جنایتی یعنی اوباشی پرونده جنایی باز کرده است. در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که جوانان هنگام زنازنه از کار استفاده کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید از هر دو طرف 2 نفر مجروح شدند، حالا 4 نفر با جراحات های وزنین جسمانی بستری اند. در مطبوعات تاجیک سال جاری در باره چندین حادثه های پرسر و صدای زد و خورد جوانان و مکتبیان گزارش شد و در یک اظهارات خود پرزیدنت امامعلی رحمان از میزان فزاینده خشونت در میان جوانان اظهار نگرانی کرد. بنابر اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشتر این خواننده ها برای اشتراک در زنازنه از جمله زنازنه گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نتیجه گیری از یک آزمون با افرادی که در دوشنبه برای کودکان میدانچه های ورزش ساختند از 5 تا 3 هزار سومان مبلغ تحفه کرده است. ماه فوریه سال روان پس از انتخاب رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان به حیث شهردار دوشنبه، حکومت تاجیکستان آزمون ساختمان بهترین میدانچه های ورزشی در پایتخت را اعلان کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که به هر یک غالب آزمون وقفه تقدیم می شود. از اسم برنده آزمون نام برده نمی شود. ضمناً رهبر 80 ساختار اداره دولتی در مجلس حکومت وعده دادند که از حساب خود باز میدانچه نوی ورزشی می سازند. برای آبادی پایتخت رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله، نوردین سعید وزیر معارف، نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندوز تاجیکستان تشکر شنیدند. افریده‌های دختر نقاشی تاجیک بی‌نظیر علیزاده در نمایشگاه بزرگی هنری کریتیو در آلمان به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه از 27 تا 29 اکتبر در شهر فروندنبورگ برگزار می‌گردد. برنامه آن از یک سال پیش طرح‌ریزی شده و هنرمندان هم از یک سال پیش برای شرکت در آن خود را ثبت نام کردند. هدف از برگزاری این نمایشگاه نه تنها معرفی انواع کارهای هنرمندان، شناسانیدن آنها با مردم شهر، بلکه فروش کارهای هنری نیز هست. اما یکی از شرطهای اصلی شرکت در نمایشگاه این است که شرکت کننده نباید محصولات را از جای خریده و آنجا به نمایش و فروش بگذارد. همه کارها باید به دست خود هنرمند ساخته و آفریده شده باشد. بنظیر علیزاده فرزند اسفندیار نظر، شاعر معاصر تاجیک و دانش آموز گیمنازیای ارنست برلخ در آن شهر است. وی در این نمایشگاه با نمونه کارهای هنری نقاشی و دست ساخت از چوب کاغذ شرکت میکند. یکی از کارهای نمایشی بی‌نظیر تندیس کاغذی ماهی است که بر اساس رنگهای پرچم تاجیکستان ساخته شده است. نخستین نقاشی او در مطبوعات تاجیکستان منتشر شده دو تصویر کودکی پناهجوی سوری غرق شده آلانی کردی بود.
تشکر از شما برای خبرهای تازه. در ضمن یک خبر دیگر برای آنهایی که انتظار نمایش فیلم هنرپیشه جوان تاجیک با نام شکست نخورده بودند، فیلم از سوی جیهون اسیموف یک هنرپیشه و پرودوسر تاجیک تهیه شده است و قصه دو برادر تاجیک را میکند. آنها در زمان جنگ شهروندی از هم جدا میشوند و بعد از سالها در جنگ دیگر در رو بروی هم قرار میگیرند، یکی همچون سربازی آمریکایی و دیگری همچون جنگجوی طالبان. فیلم علاکه در هالیوود آمریکا به نمایش گذاشته شد. جیهون اسیمی در یک صحبت با آزادی گفته بود که پیام فیلمش این است که هر جنگ و پراکندگی عاقبت های بسیار بد دارد. نخست نمایش این فیلم در دوشنبه روز 28 اکتبر ساعت 5 بیگاه در کیناتئاتر کیهون برگزار می شود.
خب حتما رفته و این فیلمی در هالیوود نمایش داده شده رو هم تماشا کردن در کار. فیلمی جالب می نماید.
بله می رویم، اما حالا باید یک آهنگ بشنویم. از غزال عنایت دوستی بعدت می دارم.
شما را دوست می‌داریم دوستانی عزیزی آینده ساز. امریدین، من معلوم این تعطیل به تماشای فیلمی شکست ناپذیر می‌روم و باز به مراسم معرفی استودیوی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف دعوت شدم. تو چی نقشه‌ها داری؟
من هم همراهت به اولیش می‌روم، اما باز به یک جشن هالووین دعوت شدم. نمی‌دونم میرسم یا نه.
واقعا در فیسبوک اعلان های زیاد است در رابطه با جشن هالووین. از جمله اعلان های فروش لباس و نقاب های خاصی این جشن هم زیادند در شبکه های اجتماعی.
اگرچه سالهای قبل تلیل از این جشنی امریکایی با برخوردی اشتراکچیان و پولیس انجام میافت، اما مثل که بازم جوانان میخواند از هلووین تجلیل کنند.
بله میخواند جشن گیرند و خوشحالی کنند، اما این سال دیگر اکثر آنهایی که به این جشن رفتن میخواند به این فکر زدند که بیروند یا نروند. حیران ماندند راستی.
بله، همکاری ما عبدالله یشور با چندی از این جوانان صحبت و این مطلب را آماده کرده است.
مهرنگز، یک ساکن شهر دوشنبه، حالا از این سه لباس خاص جشن هلووین یکی اش را باید انتخاب کند. اما بجز از مسئله انتخاب لباس، پیش مهرنگز یک انتخاب سخت دیگر نیز هست که آیا به این جشن رود و یا نه. جشن روز 28 اکتبر تجلیل می شود و او بسیار می خواهد در آن شرکت کند و همراهان دوستانش شبی پرشور داشته باشد. اما از نگران است که مبادا کارمندان پلیس آمده در نیمه هلووین بزم آنها را منع کنند. مهرنگز میگوید
این یک خوشندی است برای جوانان، برای دولت پیش رفتای صدا زمانه علی شده ایسرا و جوانان این چیز طلب میکنند. این چیز از امریکا به ما آمده است ولیکن جوانان ما این را قبول کردند.
در حالی که مهرنگز در دوراهای انتخاب رفتن و یا نرفتن به جشن هلووین قرار دارد، چندی از مرکزهای دلخوشی در دوشنبه اعلان دادند که برای تجلیل کنندگان جشن هلووین برنامه ویژه تهیه کردند. در پایتخت کشور تا عین زمان مرکزهای دلخوشی رویال پاب، لندن پاب دوشنبه، کافه جینز و چندی دیگر هواداران جشن را به تجلیل این عید دعوت کردند. در شهرهای خوجند و قرقانتپه نیز برخی مرکزهای دلخوشی برای تجلیل هلووین آماده میشوند. لندن پاب دوشنبه یکی از مرکزهای دلخوشی است برای هواداران هلووین جشنی ویژه آماده کرده است. یکی از مسئولان این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت
برای مردها 20 سامان اکا وقت استوری گیر میشنن، 20 سامان برای همون شو پروگرام میکنن، برای همون میزنن، درآمد همش به سوم فقط از طرف پدرکه خوهم دمی جمع آدم درن میبیایم که شاید درآمدم نکشه، برای دخترو به سوم اکا.
در این مرکز گفتن شرط شرکت در این جشن این است که شرکت داران با لباس و رنگ و بوری خاص هلووین حاضر شوند و یا در درآمدگاه مرکزی دلخوشی از خدمت رسام نقاب‌های خاص این جشن استفاده کنند. در حالی که مرکزهای دلخوشی هواداران هلووین را برای تجلیل پرشور و شوق آن فرا می‌خوانند، وزارت و اداره‌های دولتی می‌گویند برگزار کنندگان این جشن از آنها یگان اجازه نگرفتند و کارمندان میلیسه حق دارند برگزاری آن را منع کنند. قربان غلامزاده، رهبری ریاست رشد مؤسسه‌های فرهنگی فراغتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من در آمریکا بودم، این هلووین و یا در روزهای عید چون عید چه استفاده میبرن نیست، یگان اجازت نیست، وزارت هم نسبت این یگان معلومات هم ندارد.
این مسئول وزارت گفت چون این جشن را اکثرا جوانان تجلیل میکنند، مسئولی تطبیق سیاست جوانان در جمهوری کمیته جوانان و ورزش است. شهزاد رحیموف، رهبری ریاست سیاست جوانان این کمیته، در صحبت با رادیو آزادی گفت از آنها هم کسی در مورد تجلیل کردن هلووین اجازت نپرسیده است. او گفت
ما دائما در همه ملاقات ها میگیم که فرهنگ ملی را ترغیب کردن نکن، چیزی که به فرهنگ ما خاص نیست ایو پرهیزی کردن نکن. ما هم توصیه داریم، جوانان هم خیلی توصیه میکنیم، یعنی که پیروی کردن از فرهنگ ملی خیش، معرفی ساختن فرهنگ ملی خیش در سایه بین‌المللی، جانبداری کردن از قانون ها و سنت های تنظیم کننده کشور.
رحیموف افزود نهادهای زیرتابه این کمیته حالا برگزار کنندگان این جشن را پیدا و سوال کردنی اند که در کدام اساس آن را برگزار کردنی اند. این در حالی است که تجلیل این عید را اکثر جوانان یک حق انسانی خود می حسابند و میگویند وقتی انسان کار خلاف قانون نکرد و به کسی آسیب نرساند، مقامات نمیتوانند مانع شادی و خرسندی آنها شوند. جشن هلووین در جامعه تاجیکستان در برابر طرفداران مخالفان زیاد نیز دارد. روحانیان تاجیک و قسمی از قشر محافظه‌کار جامعه این عید اصلا غربی را مخالف به رسم آیین‌های ملی سنتی میدانند و از آن نگرانی میکنند که آهسته آهسته این جشن میتواند توسعه یابد و جوانان به جشن و مراسم‌های بیگانه رو بیارند. هلووین یک جشن قدیمی مردمی انگلیس زبان است که در آستانه عید ارواح مقدس در آخر ماه اکتبر و آغاز نوامبر تجلیل میشود. مهمترین عنصر جشن این است که شرکت داران آن شامگاهان لباس‌های وهم‌انگیز مختلف میپوشند و شادی و خرسندی میکنند. کدوی رنگ و بار شده همراه با شمع فروزان یکی از رمزی دیگری این عید شمرده میشود. حکمت عید را در دور کردن ارواح بد و ارج گذاشتن و زندگی و خوشی و خرسندی میدانند. مقامات در تاجیکستان در مورد تجلیل جشن‌هایی که به گفته آنها خاص ارزش‌های ملی نیست چندان نظر خوب ندارند و از این خاطر به تجلیل اختیاری جشن‌ها در محفل‌های تفریحی گاه حساسیت نشان می‌دهند. سال 2014 کارمندان پلیس شهر دوشنبه مانع تجلیل این جشن در مرکز دلخوشی پورت سعید شده همه جوانان را پراکنده کردند.
تشکر عبدالله. ماه می سال گذشته هم یک گروه جوانانی که پس از تجلیل جشن هندی رنگ‌های حالی از ورزشگاه اسپارتاک بیرون شدند، از سوی کارمندان پلیس بازداشت گردیدند. سبب این بازداشت را وزارت کارهای داخله ویران کردن ترتیبات جمعیتی با سر و لباس و روی رنگ کرده شده گفته بود.
درست. خوب، به هر صورت فصل جشن و عید و سنه‌های تاریخی اکنون شروع شدم ریدین. در پیش باز کدام عیدها هستند؟
6 نویبر روزی سرقانون، 16 نویبر روزی اجلاسیه 16 شورای عالی و بعد یک جشن بشکوهی دیگر سال نو میلادی.
بله بله. امریدین، ضمناً آمادگی ها برای تجلیل از سنه برگزاری اجلاسیه 16 منوز از ماه سپتامبر شروع شده است. بخشیده به این سنه میانی آهنگسازان و بستکاران کسبی یک آزمون اعلان شده است از جانب وزارت فرهنگ و نهادهای دیگر. شرط اصلی هم ایجاد آهنگ های خوب در وصف تاجیکستان، وحدت، دستاوردهای استقلالیت و سهم پرزیدنت امام‌علی رحمان در این همه بوده است.
خوب خوب، این آزمون کی اعلان شد و هدفش چی بوده است؟
بهتر است از خود متصدیان و شرکت داران بپرسیم. گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی در این باره است.
سنگلی حمیدوف، کمپوزیتور یا بستکار تاجیک، با اثر خود سرود جوانان در آزمون نوای وحدت که به استقبال 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان اعلان شده است شرکت میکند. سنگلی امید دارد آهنگش در آزمون غالب خواهد شد.
این سرود ترانوم وصف جوانی است، یعنی که جوانان از آن میهن محبوب خود شکرانه میکنند که در چنین دارون زندگی کرده استودند.
مثل سنگلی بیش از 20 تن از آهنگساز و کمپوزیتوران تاجیک با پیشنهاد اثرهای خود در آزمون سرود و آهنگ نوای وحدت که بخشیده به اجلاسه 16 شورای عالی اعلان شده است شرکت میکنند. شرط اصلی این آزمون به گفته تشبثکارانش ایجاد آهنگ و اثرهای کسبی در وصف دستاوردهای استقلالیت، وحدت و سهم رهبر کشور در این سمت است. بین اثرهای کسبی کمپوزیتوران دیگر در آزمون اثری از آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار هم با نام معمار استقلال شرکت میکند. اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان 16 نویبر سال 1992 شروع شد و در آن امام علی رحمانوف به حیث رئیس شورای عالی پذیرفته و بعد 2 برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید. آزمون نوای وحدت که بخشیده به این سنه تاریخی برگزار میشود با ابتکار حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، وزارت فرهنگ، اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان راه اندازی شده است. میرزا شاهروخ اسراری، رهبری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در همین زمینه ما می توانیم توسط ایجاد سرودها، توسط ایجاد عموماً اثرهای هنری، اندیشه مردم را باز یک بار دیگر با این سنه مهم جلب نماییم و این آهنگ ها برای بلند برداشتن احساس وطن دوستی مردم تاجیکستان با برای دریافت آهنگ‌های نو سازگار خواهد بود.
یکی از وظیفه‌های دیگر آزمون هم به گفته متصدیانش دریافت چهره‌های نو کمپوزیتوران موسیقی کسبی و آفریدن اثرهای بلندپایه در موضوع‌های مثل وطنداری است. مسئولین اتحادیه کمپوزیتوران تاجیکستان میگویند با آزمون بخشیده به تجلیل روز اجلاسه 16 شورای عالی، اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوت ایجاد شده پذیرفته می‌شود که قبلا جای صدا نداده باشد. خورشید نظام، رهبر اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، میگوید حالا با آزمون چند آهنگ سطح بلند کسبی در وسط تاجیکستان و رهبری دولت پیشنهاد شده است.
الکه یک کانتاتا میمور استقلال از فیروز بهار، یک اثر دیگری وکالی از اتفاق کمپوزیتور علیشه لطیف‌زاده به نام تاجیکستان، یک چند اثرهایی که به پیشوای ملت بخشیده شدند، به تاجیکستان بخشیده شدند، اثرهای سطح بلند کسبی از جانب کمپوزیتوران کسبی.
آزمون نوای وحدت از ماه سپتامبر آغاز شده است و باید تا 10 نوامبر 3 اثر بهترین انتخاب و معرفی شوند. تا امروز برای شرکت در این آزمون فقط آهنگسازان موسیقی کسبی محصول ایجاد خود را پیشنهاد کردند. تشبثکاران آزمون نوای وحدت میگویند این نخستین چنین یک آزمون در سمت موسیقی کسبی است که آهنگسازان را به ایجاد سرود و ترانه‌ها در موضوع‌های سیاسی و وطن دوستی تشویق میکند. اما برخی منتقدان میگویند برگزاری چنین آزمون‌ها و با این راه جلب هنرمندان ایجادکاران به مسائل سیاسی با تبلیغ شخصی رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت‌های رهبری او ارتباط میگیرد. از این رو عزیز نقیب‌زاد، تحلیلگر تاجیک، میگوید چنین آزمون آهنگ‌ها دیگر مطابق با زمان امروز نیستند.
باید که پیش رویم، نباید به
عصری 17-19 برگردیم. این همین عمل و رفتارهای کمونیست های زمانی شوروی به خاطر می بیارد. بله مثل یک عادت گویم که دستی دوام این 25 سال بسیار بودن، نه تن آهنگ بلکه
سالهای اخیر در موضوعهای سیاسی و مربوط به پریزیدنت و دستاوردهای زمان رهبریش در علاهدگی هم از جانب آوازخوانان استراد هم چندین آهنگ و ترانه ها ایجاد و سروده شده است. از جمله سال پیش جاویدان نازیموف پسر آوازخوان زنده یاد ظفر نازم سرودش با نام ای پیشوای ملت را از طریق شبکه اول نشر کرده بود. آنهایی که در وصف او شعر آهنگ ها ایجاد نشر میکنند میگویند با این راه احساس احترام خود را به شخص اول کشور بیان میکنند و البته از نقش او در صلح و دستاوردهای کشور میگویند. اما برخی از منتقدان اعلان چنین آزمون ها و نشر و ایجاد آهنگ ها در این موضوع را شخص پرستی و وصف و مدح کردن رهبر ارزیابی میکنند. ولی فیروز حکیموف آهنگساز تاجیک میگوید تجربه تلخ توجه آوازخوانان به موضوع های سیاسی و وطن دوستی نو نیست و به گفته او در تمام عصر و زمان و حکومت ها آهنگسازان در باره بزرگی کشورهای خود و شخصیت های آن آهنگ و موسیقی ایجاد کرد. فیروز حکیموف میگوید هنر یگان مرز و قانون ندارد، اما با گفته او مهم این است که آهنگساز و یا ترانه‌سرا در ایجاد آهنگ نوابسته به موضوع آزاد باشد و هر اثری خود را باید در زمینه الهام به موضوعهای مختلف حتی در موارد شخصیت هم ایجاد کند.
دیلا سوش творчество построено на интуиции и на
وقت الهام میآید آن زمان سرود و آهنگ خیلی خوب ایجاد میشود، ولی اگر مجبور کنند که چیزی را ایجاد کنید اما موافق نیست، این کاری همان هنرمند است. برای ایجاد کردن کسی را مجبور کردن مشکل است.
توی تم پرنسیپ پاپولارنست.
این آهنگساز تاجیک میگوید برخی آهنگسازان و سرهنگان صرف برای پیدا کردن جای خود در زیر آفتاب فکر میکنند اگر درباره پرزیدنت و درباره وطن خود ایجاد کنند مشهور میشوند. اما به گفته او وقت آهنگ سرود از دل ایجاد میشود به دل زودتر راه یافته و معروف میگردد. در مجموع آهنگسازان تاجیک برگزاری آزمون ها برای دریافت چهره های تازه و با استعداد هنری را استقبال میکنند.
تشکر از مولا رجب. اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان که 16 نوامبر سال 1992 شروع شد، امام علی رحمان را به حیث رئیس شورای عالی پذیرفت و بعد دو سال رحمانوف برنده انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان گردید.
دوستی عزیزی آینده ساز، ما شما را حالا به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم.
وقتی که آمده همه
Yulduz Usmonova sarayandai Uzbekistani bud ki bo zabani tojiki surud mekhon. Uzbekistan peshnihad karde ast ki dar shahri Samarkand va Bukhara furush kitobhai adibani tojik bar roh monda shavad. Hamchunin in kishvar khostori furush kitobho bo zabani uzbeki dar Tojikiston shude ast. Az daftari matbuoti vazirati farhangi Tojikiston ruzi 27 oktyabr ba radioi Ozodi guftand ki in peshnihad janibi Uzbekiston ro yak masuli ajansi Tabun Nashr va itiloati in kishvar ba maqomati tojik iroa karde ast. Furush kitobhai adibani tojik dar shahrhai Samarkand و بخارا که اصلا تاجیک نشین می باشند از درخواستهای بود که سالها زیایان تاجیک برای عملی شدن آن تلاش میکردند. مناسبت سرد تاجیکستان و ازبکستان در زمان حکومت اسلام کریموف به این اجازت نمیداد. در پی به شدن روابط دو کشور این نخستین بار است که جانب ازبکستان می خواهد کتابهای ادیبان تاجیک در این کشور به خوانندگان پیشنهاد شوند.
در دوران حکومت اسلام کریموف ادیبان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا به هم روابط نداشتند. ضمن اتحاد نویسندگان تاجیکستان نیز نیت دارد که برای توسعه همکاری های ادبی میان دو کشور با سازمان ادیبان ازبکستان در تاشکند سازشنامه نوی همکاری و مبادله های ادبی امضا کند. تاجیکستان و ازبکستان طول بیش از 20 سال گذشته مناسبت چندان خوب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نداشتند. حالا دو طرف روا برای شهروندان را آسان‌تر کرده در کشورهای همدیگر نمایشگاه صنعتی و اقتصادی و روزهای فرهنگی برگزار میکنند.
پیشنهاد فروش کتاب های ادیبان تاجیک در شهرهای سمرقند و بخارا در حال است که اخیراً در نمایشگاه هفتم بین المللی کتاب دوشنبه حدود 50,000 کتاب های مختلفی بدیعی و علمی و تعلیمی از ناشران داخلی و 10 کشور دنیا به معرض گذاشته شدند. این نمایشگاه از 25 تا 27 اکتبر ادامه کرد. همکار ما براد یوسفی به این نمایشگاه رفت و این مطلب را برای ما و شما آماده کرد.
برای باری نخست هم ناشران کتاب از ازبکستان در چنین یک نمایشگاه شرکت داشتند و حدود 300 کتاب با زبان های ازبکی و تاجیکی را به نمایش گذاشتند. حاتمی حامد عضو کمیته نمایشگاه هفتم بین المللی کتاب دوشنبه میگوید
نرخ و نوای کتاب ها گوناگون است و این هم مسلم است که این وابسته است به چاپ کتاب ها، یعنی برای این یا اون کتاب از نگاه صفت، از نگاه استفاده، رنگ و مهنت و غیره چاپ شده است فرق میکنند. من فکر میکنم که خواننده اصیل و چند نفری رو هم دیدیم که نه وابسته به نرخ این کتاب ها این کتاب ها را خریدند.
این نمایشگاه بزرگ کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که خواننده تاجیک و خصوص جوانان چندان تلاش و ذوق دریافت کتاب را نداشتند. تعداد این کم توجهی جوانان به کتاب را گرانی قیمت آن عنوان می کنند. حسین محمودوف دانشجو:
از روی اون مشاهده هایی که من امروز داشتم تعداد کتاب های تازه نشر در ما خیلی کم است. به خاطر آنکه سال های گذشته ما آمدیم، سال گذشته شاهدی آن بودیم که اکثریت نشریه ها و اون کارخانه های تب و نشر کتاب هایی که داشتن این سال هم همون چیزا را به نمایش گذاشتن و میبینیم همون نرخ دندان شکنی که هست در کتابخانه ها، در مغازه های کتاب همون نرخ دسترس میکنیم.
تعداد دیگر کم توجهی ساکنان مخصوصا کودکان و جوانان به کتابخری و کتابخانی را مربوط به تبلیغ ضعیف فرهنگی کتابخانی میدانند. فیروزه رحمت‌اللهی و کارمند اکادمی علم های تاجیکستان گفت
ترغیبات به درجه باشد که آدم ها انسان ها و همه جا یعنی توجه به این ظاهر زیاد، یا اینکه کتاب هایی که پرمضمون هستند که با درجه اون مکتب بچگان یا اینکه میبرند با اونو، لیکن فکر میکنم که هر یک خواننده ای که میخواهد تا درجه علم دارد کتابی خودش رو مییابد و میخواند.
مؤلفان کتاب ها علت اصلی توجه کمی مخصوصا جوانان و مکتب بچه ها به کتاب را به عدم فرهنگ کتابخوانی آنها مربوط میدونند. به قول آنها مخصوصا در زمان رشد بی سابقه فناوری ها که یک وسیله تنگ شدن موقع کتاب به شمار میرود، از دست دادن فرهنگ کتابخوانی برابر با سقوط فرهنگ ملت است. میرزا شکرزاده نویسنده تاجیک بر این نظر است.
اول باید پدر و مادر ذوق فرزندشون تربیت بکنند، خودشون کتابخوان باشند. دیگر اینکه این میدونه این واسطه های شیطانی اینترنت و کامپیوتر و دیگر بچه‌ها را سحر میکند، جادو میکند. یک فاصله باید پدر و مادر گذارند.
در نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه چند کشور خارجی از جمله گوشه امریکایی تاجیکستان تصمیم گرفتند که در انتهای نمایشگاه کتابهایی به زبانهای تاجیکی و انگلیسی نشر کرده را که به نمایش گذاشته شده بود رایگان به خوانندگان تقسیم کنند.
تشکر از براد یوسفی و دوست عزیز آینده ساز. با شما بودن البته خوب است، اما وقتی امروزه آینده ساز این لحظه به پایان میرسد. برایتون استراحت خوب و خوش و کامیابی آرزو میکنید
و با امیدی صحبت و ملاقات در برنامه های آینده ساز خدا حافظ میگویم.
خیر تا بازدید.
نمیمانم خی حالا میرمانم خی با تو نمیمانم خی بای 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 گود بای منم برانم خی عاشق چشمانم خی با تو نمیمانم خی بای 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 گود بای دیگه با من کچلو نگو دختره که خوش رو نگو باقی مدی
بخیر اخبار تاجیکستان و جهان را از سوی مرکزی رادیو آزادی مستقیما پیشرفته شما میکنیم. امروز 27 اکتبر است و سرخطی چندی از موضوعهای مهم برنامه. باز یک سرباز تاجیک خودکشی کرد. این دفعه در شهر کولوب تیر سلاح قفس سینه سربازی وزارت دفاع تاجیکستان را سوراخ نمود. کشاورزان توجیک نقشه جمع‌آوری پخته را پیش از مهلت اجرا کردند. آنها نخست از آبله دست خود مینت دارند و از کمک چین نیز یادآور می‌شوند.
امسال که ما کار کردیم و همراهی من مردم چین یعنی خطایی ها اونها با ما تخمی نظر را دسترس کردند.
محیط نو و فرهنگی دیگرگونه قرغیزهای توجیکستانی که به قرغیزستان کوچیدند مکان نو را برای زندگی دائمی سازگار می‌دانند.
در آنجا بیماری ها زیادند، چون هوا خنک است زود زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برنامه را با خودکشی یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان شروع میکنیم. تویر حبیبوفی 20 ساله شامی دیروز در یکی از قسمهای نظامی شهر کولوب با کلاشنیکوف خود را پرانده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت سرباز در قفس سینه‌اش تیر زده است. سببهای دست به خودکشی زدن او معلوم نیست. تولو کمیسیای مخصوص این حادثه را تفتیش دارد. تویر حبیبوف سال پیش از نویه ایشکوشی ولایت مختار بدخشان به ارتش جلب شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید دهقانان تاجیک توانستند امسال دورنمای استحصال پخته را اجرا کنند. تقریبا در 10 سال اخیر این نخستین بار است که مقامات تاجیک از 100% اجرا شدن نقشه پختگونداری خبر میدهند. همکاران ما تلاش کردند سری کامیابی امسال پختکاران را معین کنند.
غرض دو حاصل چیندگی اول با 25 کورک دیگه دارند. کورکی که اول نوش کرده.
جنایدالله زکیروف یکی از سهامان خواجگی پختکار از حاصل امسال قناعتمند است. از چینکی اول 20 سنتنر حاصل به دست آوردند و از روی پیشبینی هایشان تا آخر موسم حاصل جمع‌آوری طلای سفید را به 30 سنتنر از هر گکتار می رسانند. با وجود آنکه امسال به فرق از سالهای پیش یک نوع از پنبه‌دانه دورگای چینی را با نرخ گران خریدند، ولی علاقه از چینش یکم خراجات آن را پوشاندند.
او تخمی خطای آوردگیان دوبار کردگیان حاصلش بسیارم حاصلی نازایی.
این دهقان از درآمد امسالای پختش که با گفتش سر حاصل است میخواهد برای خواجگیش باز یک تکنیکای دیگر خرد. در برابر شش عضو خواجگی باز نزدیکش 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانشین در 7 گکتار پخته میچینند.
همه هر بگه دستر ترازو اولیگ میگیرند.
سعادت که خانشین است هر روز تا 80 کیلو پخته میچیند. یگانه درآمد خانواده مثل دیگر همسایه ها در این شب و روز هم از همین پخته است.
انا یپم نه چند سال شده شوهرش نیست، صاحبی سه گودک نه دو سال دخترک شد با امید چین و یک شوهر دو.
در حالی که در پختزارهای کشور چینش دوم و سوم پخته ادامه دارد، این شب و روز حکومت کشور اعلان کرد که علاقه جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان از نقشه برزیاد اجرا شد.
طبق اطلاعی وزارت کشاورزی تا امروز از 173 هزار گکتر زمین 356 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است و نقشه که سالهای پیش تا دیر باز اجرا نمی‌شد بر محل اجرا شده است. مخامات سببی بر وقت اجرا شدنی نقشه جمع‌آوری پخته را در مساعد آمدن باد و هوای امسال و رعایت نمودن اگروتکنیکای پرورشی آن می‌دانند، ولی یک سبب دیگر را دهقانان مثل جنید الله ذکیروف در نوع پخته می‌بینند که حاصل زیاد داده است.
امسال که ما کار کردیم و همراه من مردم چین یعنی خطایی ها اونو با ما تخمی نظر را دسترس کردند. پیش از او از ولایت سوهل از ولایت خطلان میگرفتیم، محلی تاجیکی بودن و یا موندن خود در حاصل خود به دست آورده میتوانستیم.
پخته که از محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان است، مقامات کوشش دارند آن در داخل کار کرد شود. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه های کارکردی پخته و استحصال کنندگان امتیاز ها داده شد.
در حقیقت در خواجگیداری جمهوری اگر پخته از ابتدا و تا انتهاش یعنی تا برآوردن محصولاتی لازمی برای مردم اگر استحصال کرده شود، تاجیکستان میتواند نه کمتر از 3 برابر ارزش پخته درآمد خوب به دست آورد.
حالا دهقانان میگن یک تن پخته را به کارخانه های کشور با نرخ از 3.5 تا 4.5 هزار سومانی میفروشند، ولی در بازار جهانی نرخ یک تن این محصولات در چند روزی آخر تا به 1052 دلار گران شده است.
میریم به موضوعهای دیگر. امروز در دفتر مرکزی رادیو زودی نشست گروه آرتیکل 18 دایر شد. در آن فعالان حقوق نصرانیان ایرانی درباره اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. به گفته آنها در این کشور اسلامی هم پیروان مذهب سنتی و هم رویه‌های نوی دین مسیحی با مشکلات زیاد روبرو هستند. در پایان نشست منصور برجی نماینده گروه آرتیکل 18 موافقت کرد که برخی از سوال‌های ما را پاسخ بدهد.
بله خیلی ممنونم. اولا تعداد مسیحیان ایرانی یا نصرانی های ایرانی مطابق آمار رسمی که دولت ایران ارائه میده چیزی نزدیک به 300 هزار نفر هست، منتها اینها بیشتر مسیحیانی هستند که از کلیساهای سنتی هستند، از زمینهای ارمنی و آشوری، ولی خب در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان از سایر زمینه‌های دینی، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه یهودی، اونها هم مسیحی شدن و تعداد این افراد به مراتب شاید بیشتر از تعداد این گروه اول باشه. پس ولی کسی نمیدونه آمار دقیق این افراد رو. و فرمودید که چه نوع فشارهایی، بیشتر فشارهایی که بر این گونه کلیساها و مسیحیان میاد به خاطر این هستش که زبان فارسی رو برای پرستش خودشون، برای خواندن کتاب مقدس و همینطور فعالیت‌های دیگه دینی استفاده می‌کنن که همین باعث میشه افراد بیشتری از خارج از این حلقه کلیسایی بیان و بشنوند و بخونند و به خاطر همین تعداد این مسیحیان رشد خیلی زیادی داشته. همین موضوع نگران کرده حاکمیت ایران رو و افراد زیادی دستگیر شدن، مسیحیان به احکام زندان 10-15 سال حتی زندان محکوم شدن، کلیساهای زیادی بسته شدن به خاطر اینکه زبان فارسی رو برای عبادت کلیسایی انتخاب کردن.
یعنی شما فکر میکنید فشاری که روی نصرانی ها هست بیشتر از فشار روی فرض کردیم پیروان مذهبی سنی اسلامی هست یا چی؟
فکر میکنم فشار بر اقلیت‌های دینی به صورت کلی تو قسمت‌های مختلف هست. برای فرض کنین سنی‌ها داشتن یک عبادتگاه در یک نمازخانه فرض کنین در شهرهای بزرگی مثل تهران یک مسئله بزرگ هست. اونها مسائل خودشون رو دارن، مشکلات خودشون رو دارن، محدودیت‌های خودشون رو دارن، ولی حداقل اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی میشناسن و نه اقلیت دینی. پس به مراتب جایگاه بهتری دارند چون که اونها رو به عنوان مسلمان میپذیرند. شاید یهودیان و مسیحیان سنتی هم با باز جایگاهشون نسبت به مسیحیان به رسمیت شناخته نشده بهتر باشه. ولی گروه هایی که شاید بیشترین فشار ها متحمل میشن در ایران مسیحیانی هستن که مسیحیان ما بهشون میگیم رسمیت شناخته نشده و بهایان که اونها هم دین به رسمیت شناخته نشده ای هستن و اینها که حکومت اونها رو به عنوان یک دین مقبول قبول نمی کنه و پیروان اون رو به اشکال مختلف تحت فشار قرار میده.
صحبت مفصل رو شما میتونید در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و نیز در سامانه ما www.azadi.org تماشا کنید. برنامه رو ادامه میدیم. در 18 سال اخیر برای نخستین بار پرزیدنت ازبکستان با سفر رسمی به ترکیه رفت. دیدار و گفتگوی شفقت میرزیویف با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره صورت گرفت. انتظار می رود که این ملاقات برای لغو روابط میان دو کشور زمینه گذارد. هنوز قبل از این سفر مقامات ازبکستان از ساده شدن نظام روابط برای ساکنان ترکیه خبر دادند. روز پنجشنبه جانب 36 سند را به مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار امضا کردند. بعد از درگذشت اسلام کریمو پرزیدنت قبلی ازبکستان مناسبت این کشور با دولت‌های همسایه من جمله با ترکیه به گرمی گروید. در زمان سرد شدن رابطه ها از ازبکستان چندین شرکت های بزرگ ترکیه را بیرون کردند. حالا گفتو شنید برای بازگرداندن این شرکت ها شروع شده است. دو هفته پیش شش خانواده از مرغوب تاجیکستان به نورین قرغیزستان کوچیدند. تغییر محیط زیست و فرهنگ دیگرگونه به این مهاجران تاجیک بی تاثیر نمانده است. همه آنها در بیمارستان ولایتی از تشخیص پزشکان میگذرند و برای مطابق شدن به مکان نو روانشناسان کمک میرسانند. همکاران ما از نستایشی ورمیا با دیدن این مهاجران تاجیک رفته بودند.
حفیظ الله به قرغیزستان همراه با برادر و والدینش کوچ بست. برای او مکان نو پیسند آمد و دیگر در فکری بازگشتن به زادگاهش نیست. پدرش عبدالواحد جانبک باور دارد آیله آنها به زودی به اقلیم قرغیزستان عادت خواهد کرد. با آنها باد و هوای اینجا که نظر به پامیر بلندکوه نرم تر است معقول شد و خود را در این کشور راحت احساس می کنند.
در محل ما هوا به نهایت سرد است. ما حتی نمی دانیم سردی تا به چند درجه می رسد. خیلی خنک است. در اینجا باشد مثل تابستان هوا گرم. کودکان با لباس های خنک دوتاز میکنند.
همسری وای جانبی لباس را که برایش نمایندگان مقامات محلی دادند و بر کرده است. زنها لباس ملی خود را تقریبا نمی پوشند زیرا و شرایط کنونی سازگار نیست.
در آنجا بیماری ها زیادند چون هوا خنک است. زود بیمار می شویم، اما اینجا گرم و خوب است. ما علاقه از نور آفتاب نیرو گرفتیم.
برای بدخشانی های مرغاب دست کشیدن از فرهنگ خود کاری ساده نیست. جوان دختران نه تنها جرأت حرف زدن با مادران را ندارند، بلکه حتی به چشمان آنها نگاه کردن نمی تواند. به سوال ها نیز خیلی کوتاه پاسخ می دهند. دختر عبدالواحد خیرنیسا به مثل دیگر بدخشانی ها می خواهد معلوماتی کسبی بگیرد.
می خواهم تحصیل کنم. وقتی کلان می شوم ارزو دارم دختر شوم. بدخشانی ها رو تبابت خواهم کرد.
هفته آینده بدخشانی ها به دهه خولانک می کوچند و در خوابگاه لیسه زندگی خواهند کرد. برای آشنا شدن به حیات مردم محلی آنها را در کوچه های نارین سیر خواهند داد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای آهنگسازان آزمون نوی رو با نام نوای وحدت اعلان کردند که با 25 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی کشور بخشیده شده است. در این اجلاسیه ممالی رحمان با حیث رئیسی شورای عالی پذیرفته شد و بعد 2 برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید. برخی از منتقدان میگویند که هدف نهایی آزمون پرستش شخصیت پرزیدنت است که اینک 25 سال سر قدرت میباشد. برای صوفی این موضوع رو تحقیق کرد.
قطعه موسیقی نوی سنگلی حمیدوف کمپوزیتور تاجیک از شماری بیشتر از 20 اثری داوطلب به آزمون اثرهای موسیقی کسبی و استقبال 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان است.
سرودی ما نسل جوانیم
میخوام که شرکت بردم.
مسئولان آزمون گفتند اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نوتا ایجاد شده پذیرفته میشود که قبلا صدا نداده باشد.
هر یک کمپوزیتور یا که آهنگسازی که کسبی باشد پیشنهاد میکند اثرش رو، البته باید ژانری اون رو نویسد، یعنی اون کانتات است، خور است، سیمفونی است یا که یکون اپریتا هست، اون مضمونی امون اثری وای باشد یا که پیس کنسرتی.
اما برخی منتقدان حکومت تاجیکستان میگویند برگزاری چنین آزمون ها در موضوع های مربوط سیاسی با تبلیغ شخص رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت های رهبری او ارتباط бод мегирад.
Сделать дело в том, что творчество построено на интуиции и на вдохновении. У нас говорят «Ильхоми бьёят», да? Когда придёт вдохновение, тогда песня получается хорошая.
Дар гузашта чунин як озмун барои эжоди мусиқии касби дар мавзуъҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. Аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзуъҳои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмом Али Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод карданд.
گزارشی برای یوسفی در برای اعلان آزمون برای آهنگسازان در رابطه با 25 سالگی 16 جلسه شورای عالی بود که از سوی وزارت فرهنگ اعلان شده است و به همین زودی ها نتیجه گیری می شود. اینجا برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید پس سامانه آزادی نقطه آرگ صفحه رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی جمله در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شما است. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدار.
پارلمان کاتالونیا روز 27 اکتبر مستقلیت این منطقه از اسپانیا را اعلان کرد. مخالفین جدای شوی از اسپانیا رای دهی را بایکوت کردند. استقلالیت این منطقه با پشتیبانی 70 آواز قبول شد و دپوتات های جدای طلب اعلان جمهوری کاتالونیا را با کفکوبی استقبال کردند. قرار 10 رأی مخالف گرفت و دو برگه کاملا خالی بود. بسیار نمایندگان مخالفین جلسه را به نشان اعتراض ترک کردند. پیشتر از این نخست وزیر اسپانیا ماریانو راهوی از سنت کشورش صلاحیت خواست تا بتواند رهبری حکومت کاتالونیا کارلس پوچدمون را از مقامش برکنار کند. راهوی افزار را در کاتالونیا حالت استثنایی عنوان کرد.
ان می اپینیون نو های آلترناتیو.
به نظر من هیچ الٹرناتیوی دیگر وجود ندارد. در وضعیتی مانند این یگانه کاری میتوانیم انجام دهیم و باید انجام بدهیم پیروی از قانون است. ما برای همین بندی 155 قانون اساسیمون رو آوردیم. این یک روند قانونی و دموکراتی است که آن را شهروندان اسپانیا طرفداری کردند. مثل قانون هایی که در همه کشورهای اروپایی در محیط ما وجود دارند و همه این قانون ها دموکراتیک
países todos no hay ni siquiera que recordarlo democráticos.
حکومت مرکزی تصمیم دارد که از بند 155 قانون اساسی کار بگیرد و حکومت مستقیم خود را در کاتالونیا جاری کند. بعد این کاتالونیا می تواند در نیم سال دیگر انتخابات برگزار کند. رهبری کاتالونیا کارلس پوچدمون برگزاری انتخابات پیش از مهلت را رد کرد. مادرید آماده بود از حکم مستقیم در کاتالونیا دست کشد اگر حکومت منطقه پارلمان را خودش پراکنده کند. مقامات کاتالونیا میگویند نظرسنجی روز 1 اکتبر وکالت استقلالیت این منطقه را تامین کرده است. با معلومات رهبران منطقوی 90% رای دهندگان طرفدار استقلال کاتالونیا از مادرید شدند. مادرید نظرسنجی را غیر قانونی می شمارد. پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف الفبای نوی زبان قزاقی را تصدیق کرد که در اساس حرفهای لاتینی تهیه شده است. فرمان نظربایف در این باره در سامانه رسمی پرزیدنت قزاقستان نشر شد. فرمان نظربایف حکومت قزاقستان را وظیفه‌دار کرده است که برای گذشتن به الفبای لاتینی کمیسیه ملی تأسیس دهد و گزارش کامل به حروف لاتینی را تا سال 2025 تأمین کند. پرزیدنت قزاقستان هنوز ماه ینور سال 2017 دستور داده بود که در اساس حرف‌های لاتینی الفبای نو قزاقی را تا آخر سال تهیه کنند. قرار است تا سال 2025 تمام حجت‌گذاری و نام کوچه و خیابان‌های این کشور به لاتینی برگردان شوند. قزاقستان نزدیک 80 سال پیش به حروف سیریلیک گذشته بود. سال 1929 حکومت شوراها الفبای عربی اساس قزاق را نخست به حروف لاتینی و بعدن در سال 1940 به خط سیریلیک برگرداند. رهبری تاتارهای قریم علمی عمرف که با هم پیمانش احتم چیغوز هفته جاری از زندان در این نیم جزیره از جانب روسیه اشغال شده رها گردید، هشدار داد که حتما به وطن خود برمیگردد. عمرف و چیغوز معاونان رئیس مجلس تاتارهای قریم یک ساختار خودخوانده است که به طور غیر منتظره از زندان آزاد شده روز 25 اکتبر به ترکیه انتقال یافتند. ضمن سخنرانی در نزد سفارت اوکراین در انکاره روز پنجشنبه عمرف گفت که درباره شرط و شروط آزادشویشان هیچ اطلاعی ندارند، همچنان که نمیدانند آیا در آینده به وطن راه داده می شوند یا نه.
تخمیناً دو هفته پیش از این حادثه ها دو نفری بلندپایه از فسب مسکو به نزد من آمدند. آنها خواستند که من از پرزیدنت پوتین درخواست عفو کنم، ولی من این را قاطعانه رد کردم. بعد این هیچ ارتباطی نشد. کسی به من شرط نگذاشته است که من در آینده به قریم راه داده می شوم یا نه. من گفتنیم که حتما به خانه برمیگردم.
روسیه سال 2014 قریم را اشغال کرد و به این قلمرو نیرو فرستاد. اشغال قریم را کشورهای غربی شدیداً محکوم کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعشون با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاهی ولایت ختلان یک ساکن ناحیه یاوان را که اسمش نه در رویخط افراد شبهناک و نه در رویخط افراد تحت جستجو بود، برای شرکت در جنگ های سوریه 15 سال زندان کرد. پس از دو ماهی بازگشت از سوریه، 17 اپریل سال 2017 کارمندان شعبه کارهای داخلی وخش تصادفاً او را بازداشت کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در حکم دادگاهی ولایت ختلان که روزی 26 سپتامبر دسترس رادیوی آزادی شد گفته می شود، آمانقل ارنظرف ساکن 25 ساله ناحیه یاوان آخری ماهی فوریه سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان برگشت. او سال 2015 برای کار به روسیه رفت و اولی سال 2016 به پیوندانش گفت که برای کار به ترکیه می رود. پیوندانش می گویند به شرکت آمانقل در جنگ های سوریه باور ندارند، ولی مقامات میگوید عضویت او در گروه البخاری یک شاخه دیش و شرکت در جنگ علیه حکومت سوریه 100% تصدیق شده است. آمانقل در دادگاه گفته است که با تشویق برادرش فضل‌الدین که حالا در جستجو قرار دارد به ترکیه و از آنجا به سوریه رفت. در سوریه عضو گروه البخاری بود که اکثرا ازبک تباران دیش را متحد میکرد و به شهادت آمانقل 350 عضو داشته است. او در دادگاه گفته است در این گروه 6 تن از ازبک تباران تاجیکستان شامل بوده، باقی همه شهروندان ازبکستان بودند. بر پایه شهادت در دادگاه آمانقل 8 ماه سوی دیش مقابل نیروهای حکومت سوریه در حلب جنگیده است. توان مالی دیش علکی ناکافی بود. از این را آمانقل گفته است با او و همراهانش حدود $30 ماهانه پرداخت میکردند. ماهی انور در یک جنگ در کنار حلب گروه البخاری شکست میخورد و 3 همراه آمانقل کشته و 6 تن زخمی میشود. صلاح الدین رهبری گروه که به گفته آمانقل شهروند ازبکستان بود با آنها فرمان عقیب نشینی را میدهد. این شکست را آمانقل دلیل پشیمانی و فرارش از سوریه عنوان کرده است. سلاح تمغه کلشنیکوف 59 را هوا می دهد و با تراشیدن ریشت و گنگ وانمود کردن خود با فراریان سوریه همراه شده تا ترکیه می رسد. عزیز مراد سعیدوف وکیل دفاع آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش گناه دارد، ولی پشیمانی او را باید دادگاه به نظر می گرفت. او گفت آمانقل همچون نفری پشیمان شده به وطن برگشته است. از این رو بر اساس ازای ماده 401 کدکس جنایتی یعنی زرخریدی که افراد پشیمان شده رو عفو میکند، باید او آزاد و یا حداقل جزایش کمتر میشد.
قانون باید چیز هست که اگر شخصی که مثلا اختیاراً از همون چای وایده مسلح اشتراکی همون برگشته بیاید اجاگوری آزار میشود. اگر که با اختیار خود بیاید میکنم که ما درخواست کردیم که آزاد کنه مردک با اختیار خود آمده است. های بینامه نگیسته. از که بخونه. های گناه داره. گناه داره.
اما دادرس پرونده گفته است این گناه افراد در حال موردی اف قرار میگیرند که خود را به مقامات تسلیم کنند. اراده خالمراد و همسر آمانقل که از او دو کودک دارد میگوید هرچند دادگاه شوهرش را گناهکار دانست ولی تا هنوز او به این باور ندارد. او گفت هرچند شوهرش دوام یک سال با آنها هیچ پولی نفرستاده است اما در دو یا سه ماه یک بار تماس میگرفت. حید ارنظرف پدر آمانقل روزی 27 اکتبر بر رادیو زودی گفت که پسرش از ترکیه تماس میگرفت و میگفت در کارگاه نانپزی کار میکند.
یا جایده کار میکنم گفت سامبوسا پازیه یا مثلا ترکیه را مثلا سامبوسا چی میکنیم؟ نپازم گفت نخوانم گفت همه مسلمان دا دیگه هیچی همه قطع رفت. شوا تلفن میکرد که ما بسیار وقت وارد دو جور نمیستادم خانه دا چشت تلفن میکرد.
اما مقامات میگویند بجز شهادتی محکوم شده زنگ های تلفنی و عکس هایی که از او دسترس کردند نشان میدهد که او در سوریه قرار داشت و حتی بارها همسرش را تشویق کرده است که به ترکیه بیاید. با گفته مقامات اسمی آمانقل ارنظرف در رویخط افراد شبهناک و رویخط جوانان شامل گروه دیش نبود. بازگشت این جوان از صف دیش در حالی است که این سازمان تندرو در سوریه و عراق اکثر حدود تحت نظارتش را از دست داده است. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بیشتر از 1300 نفر شهروندان کشور را رویخط کردند که در صف دیش در سوریه و عراق قرار دارند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
اداره پشت تاجیک مال و محصولات یکی از مغازه‌های بزرگ اینترنتی چین علی بابا را با نرخ امتیازدار به تاجیکستان دسترس می‌کند. بعد 4 ماه پیش به اختیار شرکتی واحدی دولتی پشت تاجیک گذشتن حق یکتازی در بازار خدمات نامه و بارورسانی این قرارداد مهم برای پشت ملی تاجیکستان محسوب می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رانا داملا جانوا یک مسئول پشت تاجیک روزی 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت از این به بعد مال و محصولاتی که ساکنان تاجیکستان از فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس خریداری میکنند با نرخ نه چندان زیاد به صاحبانش در قلمرو تاجیکستان دسترس میکنند. داملا جانوا گفت
شرکت ما با هیچ چیز نمیتیاد. شما اگر دست و یا زکاف میکنیتون از اینترنت و آدرس خودتون نشون میتید که همین تلفن نویستیتون که همین تلفن که وای میبیود وای میبیود. ما البته دسترس میکنیم در جمهوری تاجیکستان کجا با که نبوشد نوهیه شهر ما دسترس میکنیم. نیکن وقتی که ما وای میگیران و وای پروچک میکنن میسو پوریمو چورده سامون اویدی نرخنومای تصدیق شدگی آنا امین مون میگیریم برای امین.
با گفته داملا جانوا 14 سامونی حق کار کرد و به نشانی های ضروری فرستادن مراسلات در داخل قلمرو جمهوری است. پشت تاجیک ناوابسته به اندازه و وزن مراسلات از هر یک خرید اینترنتی برای دسترس کردن آن 14 سامونی حق میگیرد. این مسئول شرکت پشت تاجیک میگوید مراسلات از مغازه های اینترنتی چین از 7 تا 14 روز تا به نشانی درخواست شده آمده میرسد. رانا داملاجانوا میگوید حجم مراسلات از سمت چین در حال افزایش است چون که شماره آنهایی که از اینترنت مغازه ها مال میخرند میافزاید. او گفت
چند تا مملکت ترانزیت میگذرد ما باید نمیتونیم امی یک هفته به یک بار میبیویا تو یک و نیم تن یک تن میگیریم دا بورشا وایا شتو کاتمو گفتا نمیتونم نیکی نامه بورشکی میبیوید самолет катимо қабул мекунемо انا قریب تو یک تن میبیوید بور.
مغازه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپی چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاین یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازار این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار در اختیار دارد.
علی بابا گروپ چند مغازه آنلاین را در اختیار دارد، از جمله مغازه آنلاینی علی بابا کام که برای تجارت یک لخت است و مغازه علی اکسپرس که برای سودای چکنه اختصاص یافته است. این قرارداد را کارشناسان یک بردی شرکت پشتی تاجیک می‌نامند که هنوز نیم سال پیش یکی از خدمات فراموش شده دولتی محسوب می‌یافت. آنهایی که عادت داشتند از خارجه نامه و بار و مال دریافت کنند با سیستم های بین‌المللی DHL، TNT، UPS و پونی اکسپرس مراجعه می‌کردند. مال های فرمایشی فروشگاه های اینترنتی هم توسط همین شرکت ها به تاجیکستان دسترس می شدند. ولی خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایونی سال جاری فعالیت این پشته ها را بنابر نداشتن مجوز فعالیت قطع کرد. در آخر سال گذشته قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو به اجرا در آمده بود که طبق آن فعالیت پشت یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانس اجازه داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشت در کشور به مجوز و یا لیسانس عملی کرده می شد. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشت ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشتی تاجیک نیست تا به خدمات علاقه تاجیکستان است. عین زمان شرکت پشتی تاجیک یگانه شرکت است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. این شرکت پس از قطع کار پشته های بین المللی در بازار یک قطار شد و گفت که توان اجرای این همه خدمات را دارد. بسته شدن فعالیت خدمات بین المللی نامه رسان ها در تاجیکستان همچون تلاش مونوپول شدن یک تجارت دیگری درآمدناک انتقاد می شود. بعد این تصمیم دوام هفته های دراز برخی نتوانستند نامه های کاری و سند های خود را از خارجه به تاجیکستان و برعکس دسترس کنند. مسئولین پشته های بین المللی ظاهرا با امید حل شدن مشکل از شرح این حالت خودداری می کنند. آنهایی که به پشته تاجیک هنوز اعتماد ندارند تلاش می کنند بسته و نامه های خود را دست به دست به خارجه رسانند، ولی آنهایی که ناچار مانده اند به کار این خدمات رو می آورند.